الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين وجعل الله فرجه الشريف. در بحث اصول به مناسبت ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها که فرداست، به این آیات سوره حامیم که اول این سوره هست و به شب قدر و انزال قرآن در شب قدر اشاره داره اشاره کردیم و گفتیم در ذیل این سوره روایتی نقل شده از امام کاظم علیه السلام که حامیم رو تطبیق میکنه بر نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که این نامی است که حضرت در کتاب هود داشته، کتاب مبین رو به علی بن ابی طالب و لیله رو به فاطمه زهرا سلام الله علیها و کل امر حکیم رو به اهل بیت ائمه اهل بیت علیهم السلام تعبیل و تفسیر میکنه. توضیح دادیم در اون جلسه که اینها معناش تفسیر این آیه به معنای خاص کلمه نیست، همطور که گفتیم تفسیرشون است که در شب قدر قرآن انزال دفعی داشته بر قلب مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و هر سال در شب قدر مقدرات و کل امر حکیم در واقع بر قلب امام زمان که حالا در زمان نبی خاتم خود وجود بزرگوار اون حضرت، بعد علی ابن ابی طالب و بعد ائمه معصومین علیهم السلام و امروز امام زمان جل فرجه شریف هست نازل میشه. این در واقع حادثه ایست که در شب قدر اتفاق میفته و شب قدر در واقع شب خاصی است از شبهای سال که درش چنین اتفاقی افتاده و چنین اتفاقی میفته. این که در اینجا در این روایت در مقام تفسیر باطنی این آیات حضرت چنین تعبیری رو فرمودن که کتاب مبین علی ابن ابی طالب است و لیله فاطمه زهرا سلام الله علیها، عرض کردم این تعبیله و نوعی تطبیق. اشاره کردم در واقع در شب قدر حقایق یک ارتباط خاصی پیدا می کنن با عالم پایین، عالم بالا و عالم پایین یه ارتباطی پیدا میکنن و چون قرآن در واقع حقیقتی است به تعبیری کشیده شده از خداوند تبارک و تعالی رب الارباب از فوق ما لایتناها به ما لایتناها تا این مرتبه نازل، این قرآن هایی که ما در اختیارمون هست که در واقع نقوشی است حبر علی الورق و در واقع جوهریست بر روی کاغذ، اینم قرآنه. این قرآن تا اون حقیقت اصلی قرآن که علم خداوند تبارک و تعالی است و مرحوم شاهابادی در تفسیر سوره انا انزلناه در رشحات البهار توضیح میده انا انزلناهو، ایشون میگه این ضمیر برمیگرده به ذات اقدس الهی به اعتبار اینکه علم خدا عین ذاتشه و این در واقع تنزیل علم الهی است که از مراتب مختلف وجود نازل شده تا به این ادنا مرتبه که در اختیار همه هست، همه میتونن باهاش تماس پیدا بکنن، در واقع تا این مرحله رسیده. در اون مراحل بالاتر که یکی از اون مراحل که بالاترین مرحله بعد از نزول از سوق ربوبی است، در واقع اون نفس امام زمان، نفس معصوم علیه السلام هست. خب قرآن اونجا هم هست، در اون مرحله قرآن هست، همون که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بعد بر ائمه علیه السلام این انزال بوده و اون حقیقت قرآن علی ابن ابی طالب به اون اشاره داره وقتی در اون داستان صفین که اشاره کردم در جلسه اصول قرآن ها بر سر نیزه رفت و این اطرافیان علی ابن ابی طالب خب عقلشون معلومه چقدر بود، اینا برگشتن گفتن که آقا این قرآن، ما با قرآن نمی جنگی. حضرت فرمود انا القرآن الناطق، مقصود علی ابن ابی طالب نبود که من حافظ قرآنم، چون در صف مقابل حافظان قرآن کم نبودن. حفظ قرآن مقصود علی نبود که مثلا من این الفاظ حافظم، مثلا هر کی که حفظ قرآن میکنه میشه قرآن ناطق، این نیست مقصودا. یه ضبط صوتی هم قرآن میخونه میشه قرآن ناطق. این قرآن ناطق که علی ابن ابی طالب از خود تعبیر میکنه، یعنی من قرآنی هم که حقایق قرآن در نزد منه و من اون رو بیان میکنم، ناطق به اون حقایق هستم، نه اینکه صرفا حافظ الفاظ قرآنم، این مقصود نیست. بنابراین کتاب مبین اگر علی ابن ابی طالب، این به معنای نیست که کتاب مبین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیستا، این به این معنا نیست که کتاب مبین فاطمه زهرا سلام الله علیها نیستا، این به این معنا نیست که امام کاظم نگفته من خودم کتاب مبینم. ائمه خب مثلا اون در این مقام حضرت نبوده، نمیخواسته بگه من خودم کتاب مبینم، و الا خود امام کاظم علیه السلام هم کتاب مبینه، امام زمان عجل الله فرجه و شریف هم کتاب مبینه. اون تعبیر از کردم که تر اینجا هست که لیله فاطمه هست، از باب این که لیله مبارکه است، خیر من الف شهر به تعبیری که در سوره انا انزلناه اومده، یا در اینجا لیلت مبارکت، تعبیر مبارکه شده در اینجا. خب برکتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها برای عالم داره که این همه شخصیت های برجسته، علی از حسنین تا فرزندان امام حسین علیه السلام که ائمه معصومین علیهم السلام هستند، همه در واقع فرزندان فاطمه سلام الله علیها هستند. خب این مبارک بودن فاطمه سلام الله علیها یک جهتش اینه. البته عرض کردم فاطمه سلام الله علیها خودش در لحاظ معنوی به جایی رسیده که ام ابی هاست، پدر تربیتی، مادر تربیتی نبی خاتم صلی الله علیه و سلم به تعبیر مرحوم آقای بهاءالدینی، و فاطمه سلام الله علیها کسی است که امام زمان رو به عنوان اسطه خودش، اسطه ائمه علیهم السلام، یه تعبیری آقای بهاءالدینی داشتن، می‌فرمودن اگر فاطمه سلام الله علیها چیزی رو قبول کنه همه ائمه قبول می‌کردن، و اگر رد کنه همه رد می‌کردن، که اون در واقع رد و قبول فاطمه معیار رد و قبول ائمه علیهم السلام است، با این که فاطمه به اون مقام و منزلتی رسیده که به تعبیری برخی تعابیر روایی مشیت الله، غیر از خواست خدا هیچی دیگه نمیخواد، هرچی میخواد عین خواست خداست. و اون نکته ای که مهمه و فهمیدنش این خیلی از مشکل ترین قسمت داستان، این قسمت داستانه. تا اینجاش که بگیم این مقامات و اینها، خب تا اینجاش سخته، فهمیدنش آسون نیست، اما مشکل ترین قسمت داستان اینه که ما بتونیم بفهمیم که این در یک متن بشری اتفاق افتاده. یعنی اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها امروز در بین ما بود، یه زنی بود شبیه زنان ما، یه چیز از نظر ظاهر و رفتار و این چیزا یه چیز غیر عادی و غیر متعارفی نبود، و او با همه خصوصیات بشری به این مقام و منزلت رسیده، همچنان که نبی خاتم صلی الله علیه و سلم، همچنان که علی ابن ابی طالب علیه السلام، اینا همه انما انا بشر مثلکم وقتی برای پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم هست، برای بقیه به طریق اولاست، همه بشر مثلنا. این که یک کسی در عین بشر بودن و حفظ خصوصیات بشری این مقام و منزلت رو پیدا کنه، به این جایگاه برسه، این خیلی فهمش که در واقع اون چه که به ما امکان این رو میده از اینها تبعیت کنیم، به ما امکان این رو میده که در واقع اینها رو الگوی خودمون قرار بدیم، فهمیدن این دو مطلب کنار همه. اگه فقط به بعد مقام و منزلت اینها توجه کنی، که خیلی از اوقات ما اینطوری هستیم، نمیتونیم از اینها الگو بگیریم، چون اونها رو با خودمون همسنخ نمیبینیم. اگر فقط به بعد بشری اونها توجه کنیم، که حالا برخی از معاندین و برخی از مسلمینی که حالا منکر فضائل بودن اینطوری بودن، اون موقع هم نمیتونیم بهشون تمسک کنیم. خب اینام یه آدم بودن مثل ما، چه ویژگی داشتن. اونی که به ما امکان میده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، علی ابن ابی طالب علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها بهره ببریم، اینه که این دوتا مطلب رو کنار هم بتونیم درک کنیم، درک کنیم اینا بشر بودن و به این مقام که به تعبیر قرآن انما یوها الی انما الهکم واحد، اله واحد، به اونجا برسه که منزلت وحی، منزلت علم غیب، منزلت علم الهی رو پیدا بکنه. و در این حالی که بشرون مثلنا، این دوتا کنار هم اگر فهمیده بشه، اون موقع است که ما میتونیم باب بهره‌مندی از فضائل اهل بیت و رسیدن به زمینه هایی که لااقل یک کمی نزدیک بشیم به اونها، حالا به خود اونها که اونها قله هستن، ما نمیتونیم به اون قله ها برسیم، ولی میتونیم تلاش کنیم به زمینه هایی نزدیک بشیم، به اون زمینه ها برسیم. و در طول تاریخ بودند علمایی از ما که به این رسیدن، به این مقامات و این منازل رسیدند، و با توجه به همین رسیدن به این مقامات و منازل آثارشون انقدر آثار پربرکت شده. اگر نبود اینکه اینها توی این مسیر بودن، نمیتونستن. حالا هر کدوم به شکل خودشون، در موقعیت و منزلت خودشون، مثلا در مورد امام رضوان الله علیه من این جمله بگم، خب فردا ولادت ایشون هم هست، که حالا این هم عرض کردم درس اصول یکی از نشانه های کوثر پیغمبر فاطمه زهرا سلام الله علیها، هرچند که در هیچ روایتی گفتم وارد نشده در حدی که من دیدم و اطلاع دارم که فاطمه زهرا کوثره، ولی فاطمه زهرا کوثره، کوثر پیغمبر فاطمه زهرا سلام الله علیها است، که حالا هم عرض کردم اون شأن نزول سوره کوثر و هم خود ویژگی های فاطمه سلام الله علیها شاهد بر این مطلب. و از نشانه های این کوثر الهی حالا همین امام رضوان الله علیه بود که در دورانی با این فاصله زمانی طولانی یه همچین کار بزرگی، یه همچین آثار بزرگی رو ایجاد کرد. و مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه، تو خود آقای بهاءالدینی شخصیتی بود که کمتر کسی مثلا حالا به اون مقام و منزلت که ایشون داشت میتونه برسه. بالاخره ایشون یه ظرفیت ها و استعداد هایی از کودکی داشت که این استعداد ها رو پرورش داده بود، چون استعداد معنوی هم مثل استعداد های مادی میمونه. مثلا بعضی ها استعداد دویدنشون زیاده، تون میتونن بدون، اگه پرورش بده میتونه قهرمان دو بشه، البته اگه نده نه. بعضی ها صدای خوبی دارن، اگه پرورش بده یه خواننده خوبی میشه، اگه نه نه. بعضی ها حافظه شون خیلی خوبه، اگه رشدش بده میتونه مثلا توی اون زمینه استفاده خوب کنه. بعضی ها قدرت تحلیلشون قویه، استعدادها متفاوته. بعضی ها استعدادهای معنوی دارن، استعدادهای، همه آدم ها همه این استعداد داره دارن، همه میتونن بدون، همه میتونن حفظ کنن، همه تحلیل میکنن، خوش استعداداشون با هم دیگه یکسان نیست. حالا اونایی که استعداد خوب دارن اگر پرورش پیدا کنه به یه چیزایی میرسه. آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه استعدادی ذاتی داشته که اون استعداد ذاتی به توفیق الهی به صورت کاملا خودجوش، البته نه اینکه حالا استاد ندیده بودیشون، رشد کرده بود. خب ایشون میفرمود که ما وقتی 3 سالمون بود متوجه می شدیم که عمه ما مقامات معنوی داره. خب بچه 3 ساله اصلا نمی فهمه که مقامات معنوی چی هست، ما که بزرگیم 53 سالمون نمی فهمیم که بفهمیم این شخص مقامات معنوی داره یا نداره. ما که 53 سالمونه این هم زرب و زرب و خوندیم نمی فهمیم. حالا اون بچه 3 ساله، ولی این استعداد ایشون از 3 سالگی مثلا می گفتم بود، من می دیدم که عممو یه جوره متفاوتیست با دیگران فرق داره. بعد این آدمی که حالا عمری رو در مسیر سیر و سلوک معنوی طی کرده بود و امام خیلی به ایشون علاقه داشت و اصلا مستر آشنایی من با آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه، البته من قبلش درس آقای بهاءالدینی می رفتم قبل از این قصه ای که میگم، ولی کن اونجور مثلا خیلی به نظرم چیز مهمی نبود، بعدن بیشتر توجه پیدا کردم. مسترش مرحوم آقای خوشوقت بود که مرحوم آقای خوشوقت هم مسترش اون کلماتی بود که حاج آقا مصطفی برای ایشون از قول امام نقل کرده بود، که ایشون چون با آقا مصطفی رفیق بود مرحوم آقای خوشوقت، میگفت آقا مصطفی میگوید که امام خیلی اصرار داره که من برم پیش ایشون و از ایشون استفاده کنم، که اون باعث شد که ما خدمت‌های بهاءالدینی بیشتر توجه پیدا کنیم، مثلا بیشتر بریم. بعد البته وقتی رفتیم دیدیم بله آقا مصطفی خیلی اینجا رفت و آمد زیادی داشته. حالا این شخصیت که خودش اینجور مقامات داشت، وقتی صحبت از امام پیش می آمد که حالا در مثلا لحظات خصوصی گاهی صحبتی از امام می شد، ایشون نوعی تعبیر می کرد راجع به امام که پیدا بود خیلی امام رو به لحاظ معنوی از خودش بالاتر می دونه. ایشون مثلا یه بار در یه تعبیری می فرمود این که این ایشون، یعنی مقصودش امام، گفت این که ایشون در سخت‌ترین شرایط سیاسی کشور میاد از خدا میگه، از پیغمبر میگه، از معنویت میگه. امام اینجور بود در بحرانی ترین لحظات، که خب اون زمانها ما خیلی درگیر مسائل انقلاب بودیم، خیلی التهاب داشتیم، خب ما که اون سعی صدر امام نداشتیم، خیلی نگران می شدیم، بعضی حوادث پیش می آمد، یک التهاب عمومی بود، قرار بود امام یه صحبتی کنه، حالا همه منتظر بودن امام یه چیزی راجع به این موضوع بگه، قضیه رو یه جوری حل و فصل کنه. امام وارد می شد در یه بحث معنوی، انگار مثلا هیچ اتفاقی در عالم نیفتاده، هیچ خبری نیست، انگار مثلا یک طلبه ایست در مدرسه ای که اصلا از دنیا بی خبره، شروع میکرد بحثای خیلی خیلی معنوی و سیر و سلوک و مفاهیم اخلاقی و اینا میگفت. بعد ما اون موقع همچین مثل سیر و سرکه میجوشیدیم که حالا امام چرا اینو نمیگه، این حالا اینا چیه میگه، ما اصل کاری رو بگه، اینا چیه، این حالا این اخلاق میگه که چی. ما اینطوری تو اون آخرش امام معمولا یه دو کلمه خیلی کوتاه می فرمود راجب اون موضوعی که دنبالش بودیم، همون دو کلمه هم تموم می شد قضیه. آقای بهاءالدینی می فرمود این که اینشون در این شرایط سخت این طور از خدا میگه، از پیغمبر میگه، از مفاهیم معنوی میگه، می فرمود این به خاطر سعه صدریست که او داره و ما نداریم و به ما ندادند اون مقامی رو که به ایشون دادن. ایشون میگفت امام اینا رو داره که به او دادن، به ما ندادن. میگفت ما اون مقام رو نداریم، حالا خودش با اون همه مقام و منزلتی که داشت میگفت ما نداریم، چون ما اون ظرفیت ایشون رو نداریم. و بعد یه وقتی، این شاید این قصه رو گفتم براتون قبلا، خب یه بحثی پیش آمده بود که آیا ولایت فقیه هست نیست، حالا در حد ولایت تشریعی مورد نظر دیگه، اونی که بحث میکنیم ما تو فقه و اینا، که یعنی اون جایگاه قانونی که معصومین علیهم السلام دارن در دوران غیبت فقها دارن یا نه. تو اون شرایط یه شب یه دفعه به یه مناسبتی آقای بهاءالدینی فرمود این تأثیری که امام داره در مردم، و واقعا امام تأثیر فوق العاده عجیبی داشت. حالا اون دوستان نمیدونم اصلا سن شما درک کردید اون شرایط رو یا نه، امام واقعا وقتی یه مطلب میگفت ماها میگم ملتهب بودیم، منقلب بودیم، نگران بودیم. امام یه کلمه میگفت آروم میشد، یه دفعه تمام آدم ها آروم میشدن، قلبشون آرام میگرفت. آقای بهاءالدینی میفرمود این تأثیری که امام داره در مریدان خودش، حالا به تعبیر ایشون میگفت این تأثیر یک رجل سیاسی در هوادارانش نیست، میگفت ایشون ولایت تکوینی داره، در قلبها تصرف میکنه، اینجور حالت ایجاد میشه. حالا امام رضوان الله علیه کجا و ائمه معصومین کجا، اصلا فاصله از زمین تا آسمان هم نه، حالا تعبیره نمیشه اینو گفت، اما امام رضوان الله علیه به این مقامات و منازل رسیده بود. حالا همین آقای بهاءالدینی که خودش میگفت ما ظرفیت چه نداریم، خودش میگفت من میل به گناه ندارم، یعنی به عصمت عملی رسیده بود، میگفت من میل به گناه ندارم. خب این مقاماتی است که بالاخره وجود داره، آدم‌های رسیدن. این تعبیر امام می‌فرمود گاهی، می‌فرمود مقامات رو انکار نکنید که انکار مقامات مانع از درک و رسیدن به مقامات. مقامات واقعیت داره، فوش فهم این که این مقامات در بستر بشری رخ میده این خیلی مهمه که انشالله ما بفهمیم و پیرو به این راه و سالک این مسیر باشیم و انشالله حالا در این ایام ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها همه ما از دعای خاص امام زمان جل فرجه و شریف برخوردار بشیم و از معارف حظی به ما هم انشالله برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما مسئله ما که مسئله 11 بود، ما جلسه قبل گفتیم تمام شد، دوستان زحمت کشیدن برای ما بعضی اسمس ها فرستادند که یک مطلبی رو ما دوباره امروز تذکر بدیم. در ذیل مسئله 11 حضرت امام فرمودن ولو رکب بعضن دون بعضن فبه حکم رکوب الکل، فرمودن اگر یه مقداری رو سواره بره یه مقدار پیاده، این به منزله اینه که همه رو سواره رفته. بنابراین اگر نذر الحج ماشیان کرده بود، این در واقع حج رو راکبان انجام داده و همون حکمی که در مسئله گفتیم داره. مرحوم سید هم همینو گفت. مرحوم شیخ فرمود نخیر سال بعدش قضا کنه، فوقش اون جایی که پیاده رفته سواره بره، سواره رفته پیاده بره، که گفتیم معنا نداره. حالا شیخ نه کدوم عطاری هم پیدا کرده بوده این نظریه رو، ولی این معنا نداره. بالاخره خدا رحمت کنه شیخ طوسی رضوان الله علیه. حالا من اینجا بین الهلال این جمله رو بگم، هرچند که حالا وقت کمه. شیخ طوسی واقعا شخصیت برجسته است در تاریخ شیعه. این شیخ طائفه شیعه است و ما همه شاگردان این بزرگواری. من نجف هم که مشرف شده بودم رفتم خدمت شیخ و واقعا شیخ در همه زمینه ها آدم احساس میکنه که شیخ احساس کرده بود که میراث علمی شیعه نمود نداره، عمرش گذاشته برای اینکه میراث علمی شیعه رو در ابعاد مختلف نشون بده، تو فقه، تو اصول، تو کلام، تو تفسیر، همه جا، تو رجال شیخ سعی کرده این رو نشون بده. اما تو حالا به این معنی نیست که شیخ اشتباه نداره، از چی فتوا داده فتواش این واقعیت و مطابق واقعی معنیش نیست، دار مشتهده، مثلا مشتهد دیگری ممکنه یه نظر باطلی هم شد. ولی من تأسف میخورم برای کسانی که امروز متاسفانه در بین شیعه در حال گسترش هم هستند و منصوب به بعضی از بیوتات هم هستند متاسفانه، که میان میگن شیخ مفید یه شیخ درباری بوده و شیخ مفید رو توهین میکنن بهش و شیخ طوسی رو میگن این تحت تأثیر اهل سنت بوده، چرا که مثلا اون بلاذری به اسم فقیه شافعی ازش یاد کرده، میگن این شافعی نبوده ولی تحت تأثیر فقهای شافعیه بوده، چون کتاب مبسوط رو بر اساس کتاب الام شافعی نوشته. شیخ آراء شیعه رو بر اساس کتاب ام شافعی آورده، بله از کتاب ام استفاده کرده، مبسوط رو نوشته، ولی آراء شیعه رو ذکر کرده، تو خلاف هم آمده به این مطلب توضیح داده، تصریح کرده. اون وقت از شیخ به این عظمت، شیخ طائفه شیعه که همه علمای شیعه ریزخار خانش هستن، منبری بی سواد ما در یکی از حسینیه های شیعه در دنیا به عنوان ویروس تاریخ شیعه ذکر یاد کنه، بگه شیخ طوسی ویروسی بود که افتاد و کل حوزه های علمیه رو مبتلا کرد. این واقعا بی انصافیست به ساحت شیخ طوسی رضوان الله علیه و نشون. البته اون جریانی که این حرفا رو میزنن نماد جهالتن در حوزه الحمدلله رب العالمین، بعضهم اولیاء و بعض ظلماتون، بعضها فوق بعض همشون. ولی خب واقعا این حرفا که حالا خیلی شبیه العلماء هستن و اینا، از این حرفا هم میزنن خلاصه، که حالا این مراقب باشید، این حرفا ممکنه الان هنوز تازه داره یه کمی، البته چندین سال اینا میگن، ولی ما خودمونم با این که 20-30 سال بود این جریان رو میشناختیم، تا حالا اینجور حرفها رو از اینها نشنده بودیم که این هفته ای که گذشت در مشهد مشرف بودیم، یکی از دوستانی که از کویت آمده بود گفت این مطالب، گفت من چیزشم فلشم آوردم همراه خودم هست، صدای اون آقای منبری که در یکی از حسینیه های کویت، حسینیه های معروف شیعه کویت، همچین حرفایی رو بالا منبر رفته گفته و اینطور توهین کرده به شیخ طوسی. و هدفشون اینه که کل مرجعیت شیعه، البته هدف فقط شیخ طوسی و شیخ مفید نیست، میخوان بگن کلن مرجعیت شیعه همه بر باطلن، که یک مرجعیت خاص رو، یک جریان خاص رو اثبات کنن. مثل این بعضیا که همه فضائل پیغمبر رو، مثلا علی ابن ابی طالب علیه السلام، میخوان تخریب کنن که یه دو نفر سه نفر رو بتونن براشون یه چیزی درست کنن. حالا اینا هم اینجورن که تمام مرجعیت شیعه، تمام تاریخ پر افتخار شیعه رو اینطور زیر سوال ببرن که مثلا فلان جریان و فلان مرجعیت و فلان حرف رو بخوان حقانیت چه ثابت کنن. واقعا حالا دیگه اونش قضاوتش با شما دیگه، ما نقل گفت ناقل الکفر لیس بکافر، ما فقط نقلش کردیم، این حسنی واقعیت به عنوان واقعیت علل ارض. بگذاریم، فرمایش شیخ رو عرض کردیم که فرمایش قابل دفاعی نیست. بعد یه روایتی بود، حالا همه داستان این روایته، یه روایتی بود که گفتیم اشکال سندی و اشکال دلالی، ما رسیدیم به این نتیجه که اشکال سندی هم داره اشکال دلالی هم داره. گفتیم بعضیا مثل مرحوم آقای خویی گفتن اشکال دلالی داره، بعضیا گفتن اشکال سندی داره، ما گفتیم هر دوش، که مرحوم مثلا آملی هم گفته بود. نکته این بود که ما گفتیم که این در شخص، یعنی این جناب عبدالرحمن ابن حماد، در فهرست شیخ طوسی و در عرض کنم خدمت شما فهرست نجاشی نامش اومده. نجاشی البته گفته که نقل شده که این قالی بوده است و فلان، که گفتیم اون تضعیف رو ثابت نمی کنیم. بعد خواستیم اثبات کنیم وثاقتش رو از طریق کثرت روایات ثقات مثل احمد ابن محمد ابن خالد و ابراهیم ابن هاشم، گفتیم اینم قابل اثبات نیست. دوستان زحمت کشیدن دو تا روایت پیدا کردن. یک روایت، روایتی است که مرحوم صدوق نقل کرده در علل الشرایع از این جناب عبدالرحمن ابن حماد، که راوی این روایت احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی است. این یک روایت. حالا ما البته به متن روایت کاری نداریم، متن روایت مربوط به اینه که چرا میت رو غسل میدن مثل غسل جنابت، که حضرت اونجا توضیح دادن که چرا غسل میدن. البته اون فرمایش که حضرت اونجا فرمودن من که معنای خاصی باید داشته باشه، یه تعویلی است. حالا که حضرت اینجوری فرمودن خدا که خودش خلق نمیکنه، ملائکه خلق میکنن. اینا وقتی یه بچه‌ای میخواد شکل بگیره، میان از اون گل آدم که بوده میارن، با اون نطفه‌اش مخلوط میکنن، این آدم رو درست میکنن. بعد از خدا میپرسن مثلا مذکر باشه، مؤنث باشه، بلند باشه، کوتاه باشه، سفید باشه، سیاه باشه، با استعداد باشه اینا. بعد که تمام شه این به دنیا میاد. بعد داره که وقتی که این به دنیا آمد زندگی کرد، بعد که مرد اون لحظه ای که میمیره، ثم سالت منه تلک النطفه، اون نطفه که اول کار اینا اون گلو آوردن با اون نطفه قاطی کردن آدم رو درست کردن، اون نطفه سالت منهو، یعنی از این شخص میت سیلان پیدا میکنه، خارج میشه. چون اون نطفه خارج میشه، این به منزله جنوبه، به همین دلیل اینو غسل جنابت میدن. حالا این معناش چیه؟ من نمیفهمم معنای این روایت رو، من نمیدونم. ما به روایت کاری نداریم، ما به سند روایت کار داریم. احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از سه نفری است که ما در کتاب تحریر المقال توضیح دادیم، برخلاف فرمایش مرحوم آقای خویی، که این سه نفر یعنی بزنتی و صفوان و ابن ابی عمر اگر از کسی نقل کنند به معنای توصیف اون شخصه. بنابراین این روایت دلیل است بر توصیف عبدالرحمن ابن حماد از سوی جناب بزنتی. یه روایت دیگه هم هست که مرحوم شیخ این روایت رو هم در استبصار نقل کرده هم در تهذیب، که این روایت رو ما قبلا در بحث حدود بهش اشاره کردیم، روایتی است که ابن ابی عمیر از عبدالرحمن ابن حماد از حلبی نقل میکنه که متن این روایت از امام صادق علیه السلام مضمونش اینه که اگر شیخ و شیخه، یعنی پیر مرد و پیر زن، نه مقصود ماها، شیخ و شیخه یعنی پیر مرد و پیر زن اگر زنا بکنند و زناشون زنای محسنه باشه، برخلاف غیرشون که فقط رجم دارند، اینها هم صد ضرب تازیانه رو دارن هم رجمو، که امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله این عبارت امام رو من آوردم در کتاب الحدود داره که یه بعضی موارد الجلد و رجم معن و هما حد و شیخ و شیخه اذا کانا محسنین فیجلدان اولا ثم یرجمان، که اگر پیر زن و پیر مرد محسنه باشن و زنا کنند، اون موقع اول تازیانه رو میخورن صد ضربه که مربوط به زنای غیر محسنه است برای افراد غیر شیخ و شیخه، و بعد رجم میشن که حکم حد زنای محسنه است برای غیر شیخ و شیخه. این روایت رو ابن ابی عمیر از عبدالرحمن ابن حماد از حلبی نقل کرده، و چون ابن ابی عمیر و از جمله کسانی است که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، بنابر قول شیخ رضوان الله علیه در کتاب عدت الاصول، و ما توضیح دادیم که برخلاف فرمایش مرحوم آقای خویی این عبارت شیخ اجتهادی نیست که شیخ کرده باشه از کلام کشی در مورد اصحاب اجماع، بنابراین ما از این استفاده میکنیم که ابن ابی عمیر هم جناب عبدالرحمن رو توصیف کرده. بنابر این دو روایت، یعنی روایت بزنتی و روایت ابن ابی عمیر، اون جناب عبدالرحمن ابن حماد که درستم همینه، نه عبدالرحمن ابن ابی حماد که نجاشی گفته، با اینکه نجاشی از بت از شیخ طوسی است و قاعدتا هم ابی اضافه نشده، باید حذف شده باشه، بنابراین قاعدتا باید اسمش عبدالرحمن ابن ابی حماد باشه، ولی همونطوری که آقای خویی در معجم فرمودند، ظاهرا اسم اصلیش عبدالرحمن ابن حماده، چون ما اصلا روایتی از عبدالرحمن ابن ابی حماد نداریم در کتب روایی، ظاهرا نجاشی این یه مورد اشتباه کرده. علی حال این عبدالرحمن ابن حماد، ایشان بنابر توثیق بزنتی و توثیق ابن ابی عمیر ثقه است، هرچند که این اثری در بحث ما نداره. قبلا توضیح دادیم که متن روایت مجمله و اگر هم به فرض ناظر به بحث ما باشه، معرضون ان هستن، خلاف همه قواعده که قبلا توضیح دادیم و گذشت، دیگه تکرار نکنیم، هرچند که من عبارات چه آورده بودم دوباره بگم وقت گذشته. اما مسئله 12 رو بخونیم که انشالله تا پس فردا آقایون یکمی فکر کنن. امام رضوان الله علیه می فرماید لو عجز عن المش بعد انعقاد نذرهی یجب علیه الحج راکبن مطلقا، اگر شخص بعد از اینکه نذرش منعقد شد، شرایطش حاصل شد و تمکن و همه چی بود، عاجز از مش شد، امام می فرمان یجب علیه الحج راکبن، حج باید انجام بده، حجش ساقط نمیشه، نهایتا مشیش ساقط میشه، راکبن بره انجام بده. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ میفرمان یعنی سوا اون کان مقیدن به سنتن املا، یعنی میخواد نذرش مقید به سال خاصی باشه، یعنی مزیق باشه، املا مقید به سال خاصی نباشه، یعنی موسع باشه، در هر دو حال یجب علیه الحج راکبن. مع الیأس عن التمکن بعدها املا، میخواد مایوس باشه که بعدن دیگه نمیتونه انجام بده ماشیان، یا نه احتمال بده امسال نمیتونیم، دو سال دیگه شاید بتونیم ماشیان انجام بدیم. خوب دقت کنی، بل معنای فرمایش امام اینه که این بابا اگر نذرش موسع باشه، گفته من یه حج ماشیان انجام میدم، هیچ زمان مشخصی نداره، الان ناتوان از مشی، امام میفرمان حج راکب رو انجام بده، ولو این که احتمال میده دو سال دیگه حالش خوب بشه، قدرتش برگرده و بتواند حج ماشیان رو انجام بده. بعد میفرمان نعم لا یترک الاحتیاط بالاعادت فی صورت الاطلاق مع عدم الیأس من المکنه و کون العجز قبل الشروع فی الذهاب اذا حصلت المکنه بعد ذلک. میفرمان احتیاط ترک نشود، یعنی احتیاط واجب، بالاعاده یعنی حج رو بره انجام بده، دوباره بره اعاده کنه. در کجا؟ فی صورت الاطلاق. صورت اطلاق یعنی چی؟ احسن، یعنی مقید به زمان خاصی نبوده، مع عدم الیأس من المکنه، مایوس از توانایی هم نبوده، یعنی الان زمانش موسع بوده، اینم احتمال میداده که دو سال دیگه حالش خوب بشه. این آدم باید الان حج رو بره راکبن انجام بده، بعدن اعاده کنه. و کون العجز قبل شروع فی الذهاب اذا حصلت المکنتو بعد ذلک، عجزش قبل از این بوده که برود، در صورتی که تواناییش بعد از این اتفاق افتاده، یعنی بعد از رفتن این توانایی بر مش پیدا کرده، ولی دیگه قسمتی از حج و پیاده رفته، سواره رفته بود و ما گفتیم که اگر راکبن و ماشیان رفت به منزله راکبنه، یعنی این قبل از اینکه راه بیفته ناتوان بود. خب گفت حالا که ناتوانیم باید سواره بریم، سواره که رفت، یه مقدار که رفت، حالا چه مقدار مهم نیست، بعد توانایی پیدا شد. حالا الان اگه پیادم بره به منزله اینه که همه رو سواره رفته. امام میفرمان در اینجا لا یترک الاحتیاط که اعاده کنه. والاحوت المشی بالمقدار المیسور، بلکه ایشون میفرمان احتیاط اینه که حتی اینجایی که اولش ناتوان بوده سواره رفته، بعدش پیاده میتونه بره، هرچند الان دیگه سواره و پیاده ما گفتیم به منزله سواره است، ولی احتیاط اینه که اونجایی که میتونه پیاده بره پیاده بره. بعد میفرمان بل لا یخلو من قوه، فتوا میدن، میفرمان نخه اصلا واجبه، کسی که اولش توانایی نداشته سواره رفته، بعد توانایی پیدا کرده، اون مقداری که میتونه پیاده بره واجبه. این اصل مسئله. بعد امام میفهمان هل الموانع الاخر کل مرض او خوف المرض او عدو او نحو ذلک به حکم العجز. یه وقت هست یه کسی عاجز از مشیه، امام میفهمان حکمش اینیست که ما گفتیم، یه وقت عاجز یعنی توانایی جسمی داره ولی الان میترسه مرض پیدا بشه، یا میترسه دشمن سر راهش باشه، گرفتار راهزنان بشه، آیا این موانع به منزله عجز از مشی وجهان که هست و نیست؟ ولا یبعد تفصیل بین المرض و نحو العدو باختیار الاول فی الاول و ثانی فی ثانی. اگه مثل مریضیه این به منزله عجزه، اگه مثل دشمنه این به منزله عجز نیست. این فرمایش امامه. مرحوم سید این فرمایش رو در مسئله 33 ذکر کرده و در اونجا 5 قول راجع به این مسئله ذکر میکنه که خود ایشون میگه قاعده یکی از این اقوال رو اقتضا میکنه، ولیکن روایات غیر از اون رو اقتضا میکنه، که انشالله توضیحش روز دوشنبه فردا به مناسبت ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها درسای ما تعطیله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.